به وقت تهران برابر با 6:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جمهوری اسلامی ایران اتهام‌های اتحادیه اروپا در خصوص کمک به سوریه در سرکوب اعتراض‌ها در آن کشور را بی اساس خواند. رزمایش موشکی سپاه پاسداران ایران از امروز دوشنبه آغاز می‌شود. ایران قرارداد اولیه خرید هواپیما از اوکراین را امضا کرد. سلام، صبح شما بخیر شنوندگان گرامی. رضا جمالی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده چند خبر کوتاه باشید. جمهوری اسلامی ایران اتهامهایی را که اتحادیه اروپا در مورد کمک سپاه پاسداران به حکومت سوریه در سرکوب معترضان آن کشور مطرح کرده تکذیب کرد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه اتهامهای اتحادیه اروپا را تحریف واقعیات و فضاسازی هدفمند اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد. اتحادیه اروپا جمعه گذشته نام محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و حسین طائب فرمانده اطلاعات سپاه را به اتهام تهیه تجهیزات و کمک به حکومت سوریه برای سرکوب اعتراضات در کنار نام 4 مقام سوری به فهرست تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد افزود. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز یکشنبه گزارش داد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از امروز دوشنبه یک رزمایش موشکی را آغاز می‌کند. به گفته امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، رزمایش مذکور در دو مرحله زمینی و دریایی تحت عنوان پیامبر اعظم 6 و جهت حفظ آمادگی دفاعی کشور برگزار می‌شود. بنابر این گزارش، طی این رزمایش موشک‌های دوربرد، میانبرد و کوتاه‌برد از جمله موشک خلیج فارس، سجیل، فاتح، قیام، شهاب 1 و 2 و آخرین دستاوردها و توانمندی‌های مجموعه موشکی سپاه مورد آزمایش قرار می‌گیرد. بنابر گزارش‌ها از ایران، مهناز محمدی مستندساز و فعال جنبش زنان بامداد یکشنبه در پی حضور نیروهای امنیتی در خانه‌اش بازداشت شد و تا این لحظه علت بازداشت او اعلام نشده است. مهناز محمدی پیشتر نیز در جریان وقایع بعد از انتخابات در روز 8 مرداد سال 88 به همراه جعفر پناهی و جمع دیگر از مستندسازان در بهشت زهرای تهران بازداشت شده بود. این افراد به همراه گروهی از فیلمسازان و مستندسازان برای گذاشتن گل بر مزار کشته شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به بهشت زهرا رفته بودند. در همین حال در ادامه بازداشت‌ها در ایران خبر رسید که مریم مجد، عکاس تخصصی حوزه ورزشی ایران که هفته گذشته بازداشت شد، در زندان اوین از حال نامساعدی برخوردار است. ایران و اوکراین قرارداد اولیه فروش 18 فروند هواپیمای مسافربری نسل جدید آنتونوف مدل AN-148 را امضا کردند. در این حال شرکت آنتونوف برای ساخت 60 هواپیمای دیگر از همین مدل در داخل ایران با صنایع هواپیمایی جمهوری اسلامی همکاری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دمیتریو کیووا مدیر کمپانی هواپیماسازی آنتونوف اوکراین که در نمایشگاه بین‌المللی هوایی پاریس سخن می‌گفت، ارزش این قرارداد را حدود چندین میلیارد دلار ذکر کرده است. هواپیمای مسافربری AN-148 آنتونوف ظرفیت حمل حداکثر 85 مسافر و قابلیت پرواز تا مسافت 4400 کیلومتر را دارد. و آخرین خبر این که سازمان ملل از نمایندگان پارلمان افغانستان خواست از اقداماتی که شرایط سیاسی را در آن کشور پیچیده تر کند پرهیز کند. استفان دومیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان گفت اختلاف بر سر انتخابات سال گذشته مجلس باید بر مبنای قانون اساسی حل و فصل شود. اما بعد از خبرها از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به مسئولیت زنان در مورد تجاوز واقع شدن از سوی مردان. سپس به هلند خواهیم رفت، جایی که بنیاد پژوهش‌های زنان 22مین کنفرانس سالانه خود را برگزار می‌کند. با ما بمانید. دادگاه دادگاه سازمان ملل برای اولین بار در جهان یک وزیر زن سابق دولت رواندا و پسرش را به اتهام نسل کشی سال 1994 این کشور به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پولین نیراما سوهوکو 65 ساله وزیر سابق دولت رواندا به نسل کشی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت از جمله تجاوزات گسترده متهم است. 4 زن دیگر از جمله شهردار سابق رواندا و یک افسر پلیس ارتش نیز به ترتیب به 30 و 35 سال زندان محکوم شدند. زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین با نوشتن نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه خواهان آن شدند تا کمیته حقیقت یاب برای روشن شدن ابعاد فاجعه مرگ حاله صحابی، متشکل از افراد بی‌طرف و زنان و مردان مستقل و با حضور نمایندگان خانواده وی تشکیل شود تا مسببان و مرتکبان این فاجعه به گفته آنها دردناک معرفی و در محکمه علنی و عادلانه و بی‌طرف محاکمه شود. این زندانیان سیاسی در نامه خود تاکید کردند که مرگ حاله صحابی نه بر اثر عارضه قلبی و عروقی ناشی از فشار روحی در مراسم خاکسپاری پدر بزرگوارش، بلکه به دلیل هجوم و حمله مأمورانی بود که امنیت ملی را به خطر انداخته و برای انتقال پیکر مرحوم عزت صحابی آمده بودند. این نامه به امضای لیلا توسلی، لاله حسن‌پور، فاطمه درویش، نسرین ستوده، مهدیه گلرو، عاطفه نبوی و بهاره هدایت رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دیوان عالی جمهوری اسلامی لایحه‌ای را تصمیم مجلس شورای اسلامی کرده که بر اساس آن زنان می توانند در صورت عدم دریافت مهریه از سوی شوهرانشان از داشتن روابط جنسی با آنها خودداری کنند. بر اساس این لایحه اگر زنی مهریه خود را دریافت نکند می تواند از انجام وظایف قانونی و شرعی خود نسبت به شوهرش خودداری کند. در ایران زن حق دارد پس از طلاق مهریه خود را از طرف شوهرش دریافت کند، ولی بر اساس قوانین هر زمان که زن بخواهد شوهر موظف است مهریه را ببرد. یک شنبه 26 جون، 5 تیر ماه، روز جهانی مبارزه علیه شکنجه و حمایت از قربانیان شکنجه است. کسانی که در ایران روز به روز بر آمار آنها افزوده می شود. در این میان زنان زندانی سیاسی ایرانی نیز از انواع شکنجه و آزار جنسی در امان نیستند.
برای شرکت نباید کلان لباسای زیرتو در بیاری. زندان من یه روزنامه نگاری که به خاطر نوشتهام بازداشت شده بودم، اینجوری لخت مادرزاد بازرسی بدنی کردم، بار تهدید به تجاوز جنسی شدم. با ذکر جزئیات این مسئله یا همسرتو میگیریم میاریم همینجا و جلوی اون به تو تجاوز میکنی. بیشتر از 2 سال تحت درمان مداوم روانپزشکم. من تا مدت‌ها با همسرم نمیتونستم نزدیک بشم.
بهاره هدایت فعال جنبش زنان، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت است که دوران محکومیت 9.5 سال خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند. اتهامات بهاره فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه، توهین به رهبر، توهین به رئیس جمهور، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی عنوان شده بود. بهاره آخرین نامش خطاب به همسرش امین احمدیان را بر تکه دستمال کاغذی نوشته است.
دلم میخواد بدونم با چی میری شرکت. دلم میخواد بدونم نور راپله های خونمون چطوره. یادم رفته گفته بودی سنگ های ساختمونمون چرنگیه. دلم میخواد بدونم کجا میخوابی، لباساتو چطوری میشوری، چی میخونی، چی گوش میدی. هنوزم تا سپیده صبح سر اینترنتی؟ دلم میخواد حال و روزگار تو بدونم. میخوام بدونم از کجا خرید میکنی، تره بارتون کجاست، میوه میخوری اصلا؟ تابستون شده، طالبی، زردالو، توت فرنگی، گوجه سبز و هندونه خوردی؟ خوشمزه بودن؟ دوست داشتی؟ دلم میخواد بدونم هنوزم اگه چای بعد از ظهر دیر بشه سردرد میگیری؟ هنوز موبایل چارج تموم میکنه؟ هنوز فراموشش میکنی؟ دلم میخواد بدونم وقتی به من فکر میکنی به چی فکر میکنی؟ دلت میخواد چی بدونی؟ اصلا کیا به یاد منی؟ یادت مونده دست بختم و خودم که دیگه یادم نیست. یادته رفتیم ریز به ریز اسباب اساسی همون رو خودمون خریدیم. یادت سال 87 رو؟ یادت رفتیم شمال، رفتیم دریا؟ یادت 17 مرداد 86 روزی که غروبش آزاد شده بودم توی پاگرد راپله خونه پدرم گفتی یک کم دیگه صبر کن. گفتی که توی این یه ماه تازه فهمیدم که بدون تو نمیتونم زندگی کنم. 17 اسفندمون رو یادت هست؟ هست، میدونم. 7 سال و نیم پیش بود. امین، دلم برای همه چیز تنگ شده. برای همه چیز. بند بند وجودم از این دلتنگی درد میکنه. خستم از این همه آرزوهای کوچک که خفم میکنه. حسرت، حسرت. میدونی چیه؟ میدونم که میدونی. اما نمیدونی چه حالیه که تو این قفس لعنتی مونده باشی و در عرض 1 سال 3 نفر رو از پیش چشمت تا زیر خاک بدرقه کرده باشی که 2 نفرشون و به خصوص این آخریشون فرشته صفتهایی بودند مثال زدنی. نمیدونی چه حالیه. کاش ندونیم. دلم آغوش آرام تو رو میخواد تا ابد. بهار تو، خرداد 1390، بند زنان زندان اوین.
بهاره هدایت از 10 دی ماه سال 1388 بیش از 19 ماه است که بدون داشتن حتی یک روز مرخصی در زندان اوین به سر میبرد.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
در آخرین بازداشت از این نوع، مریم مجد، عکاس خبرنگار زن ایرانی، پنجشنبه گذشته در خانه پدریش در تهران بازداشت شد. با اینکه وی در روزهای گذشته 2 بار با خانواده‌اش تماس گرفته و بازداشت خود را تایید کرده است، اما هنوز هیچ اطلاعی در مورد اتهامات و علت بازداشت او در دست نیست. وی در بند 209 زندان اوین در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. مریم مجد قرار بود برای عکاسی از جام جهانی فوتبال زنان به آلمان سفر کند. این عکاس 24 ساله ایرانی سابقه همکاری با مجله زنان و شیر زنان، تنها مجله هفتگی ورزش زنان را دارد. دیگر هیچ جایی برای زنان امن نیست. از خمینی شهر بگیرید تا استان گلستان و کاشمر، از دانشگاه فردوسی مشهد تا دانشگاه زنجان، از شمال شهر تا جنوب شهر، هر روز و لحظه و ساعتی ممکن است که زنی مورد تجاوز قرار گیرد. اما آنگونه که پلیس ایران میگوید، این ناامنی نه به دلیل فقدان امنیت و فروپاشی اجتماعی، که به دلیل زن بودن است، که حالا مسئله پوشش و نوع حجاب زنان هم به آن اضافه شده است. پس از حمله گروهی از مردان به خانه‌ای در خمینی شهر اصفهان و تعرض به زنان، رئیس پلیس اصفهان نوع پوشش زنان قربانی در خانه را از عوامل این حمله و تعرض دانسته بود. مرداد درویش پور، جامعه شناس ساکن سوئد، در مورد وظیفه پلیس در تامین امنیت مردم میگوید:
پلیس قوه قضاییه نیست، بلکه پلیس قوه مجریه است و نمیتونه در جایگاه قاضی و یا قانون قرار بگیره. وقتی چنین حکمی رو صادر میکنن، به نوعی دارن از حیطه اختیارات خودشون پاشون رو فراتر میذارن و خودشون رو در نقش دادستان یا قاضی قرار میدن و دارن حکم صادر میکنن. و پلیس وقتی چنین موضعی رو میگیره، به عریانی به مردان جامعه داره پیام میده که خشونت‌های جنسی و تجاوزات جنسی شما بلامان است و از اونجایی که ما مقصر اصلی رو شما نمیدانیم، بلکه زنهایی رو میدونیم که به اصطلاح نوع دیگری لباس میشن. هم به زنها به عریانی گفته میشه شما با هیچ حمایتی روبرو نخواهید شد در صورت تجاوز.
زنان ایرانی به عنوان قربانیان تجاوز جنسی در حالی متهم به تحریک جنسی مردان در بروز تجاوز می شوند که نیروهای امنیتی و انتظامی سال هاست که با اجرای مانورهای مختلف سعی در کنترل پوشش زنان ایرانی دارند. این کنترل از مدارس دانشگاه ها آغاز شده و تا کوچه و خیابان ادامه یافته و حتی به تولیدی های مانتو و پوشاک هم کشیده شده است. اما آنچه اثر نکرده همین محدودیت ها و بگیر و ببند هاست. شادی صدر، حقوقدان ساکن بریتانیا:
من فکر میکنم که 2 عامل خیلی نقش عمده داره در بازتولید این عقیده غلط که این زنان هستن که ما نوع پوشششون و نوع رفتارشون مسبب به تجاوز به خودشون میشن. من اینو ریشهشون میدونم توی در واقع مرد سالاری مسلط بر ذهن مردانی که و بر ذهن کارگزارانی که در واقع سفر گذاری میکنن. و عقیده غلط دوم که اینه که اگه زن به زعم آقایون پوشش درستی داشت، چادر سرش بود، نمیدونم حجابش رعایت میکرد، مورد تجاوز واقع نمیشد. در حالی که بسیاری از شواهد و قرائن کاملا خلاف اینو ثابت میکنه و حتی ما الان در وقایع اخیر هم میبینیم که اساسا جنایت اصفهان زمانی اتفاق افتاده که این زنان در حریم خصوصی خونهشون بودن، در فضای بیرونی نبودن که بدون حجاب دیده بشن، که بعد باعث تحریک یه عده بشن و اون عده عمل تجاوز رو انجام بدن. بدتر از اون اتفاقی که افتاده برای یک پزشک زن که در حین انجام کارش مورد تجاوز قرار گرفته. بنابراین حتی تو مثال‌های اخیر هم می‌بینیم، ضمن اینکه به هر حال من حداقل سابقا به عنوان وکیل موارد کیس‌های مختلف تجاوز رو که من دیدم، اساسا نمیتونم بگم که پوشش زن نقشی بازی میکنه در این که به تجاوز بشه یا نشه. زنان در واقع تقریبا به طور یکسانی پس از پوشششون از ناامنی اجتماعی رنج میبرن که مورد تجاوز قرار گرفتن. یکی از مصادیق اونه.
حتی بالا رفتن آمار اعدام متجاوزان و متهمان به تجاوز به عنف نیز نتوانسته است آمار تجاوز جنسی را کاهش دهد. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر می‌دهند، تنها در خرداد ماه سال جاری در ایران 13 زندانی به اتهام تجاوز به عنف در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که از آن میان 12 نفر برای عبرت عمومی در ملأ عام به دار آویخته شدند. علاوه بر این رسانه‌ها خبر دادند که 9 زندانی نیز در ماه اردیبهشت به اتهام تجاوز به عنف در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. اما چرا مجازات اعدام هم نمی‌تواند مردان را وادارد که پیش از اقدام به خشونت علیه زنان به عواقبش بیندیشند؟ شادی صدر پاسخ می‌دهد.
من همونطور که گفتیم مجازات تجاوز یا زنای به عنف اعدام هست، یعنی در واقع ما با مجازات مرگ شدیدترین نوع مجازات در مورد اینجا مواجهیم. ولی درست من فکر می‌کنم اتفاقا یکی از دلایلی که بسیاری از تجاوزها اساسا مورد مجازات قرار نمیگیره یا مسئولین سعی میکنن، مسئولین پرونده ها که تجاوز رو به گردن زنان میزنن، درست همین مجازات اعدامه. برای اینکه عقیده عمومی که حاکم هست در این دستگاه اینه که وقتی که با یک مورد شکایت زنی مواجه میشن که تحت تجاوز قرار گرفته، به طور عادی تحت تجاوز قرار گرفته، منظورم تجاوز های دست جمعی نیست، با خودشون فکر میکنن که خب این که چیزی نیست، اتفاقی که نیفتاده، حالا یه مردی یه خطایی کرده، یه پسر جوونی یا هرچی یه خطایی کرده، و نمیتونن بپذیرن که مجازات اعدام رو برای همچین جرمی در نظر بگیرن. اصطلاحی که همیشه به کار میبرن اینه که حالا یه کاری کرده، قصد که نکرده، یعنی اگه قصد بود میتونستیم اعدامش کنیم، ولی در این مورد نمیتونیم. بنابراین واقعیت داستان اینه که در کنار تعداد بسیار اندک، من بر این باور دارم که تعداد بسیار اندک از تجاوزهایی که مورد مجازات قرار میره، تعداد بسیار زیادتری از تجاوزها هستش که هیچگاه تحت تعقیب و محاکمه و مجازات قرار نمیگیره. تنها تجربه من میگه تنها زمانی که گنگ ریپ یا تجاوز دست جمعی اتفاق میفته و از اون طرف یک اطلاع رسانی عمومی هم انجام میشه، افکار عمومی هم حساس میشه، در واقع مسئولین قضایی به این فکر میفتن و به این صرافت میفتن که با اعدام کردن اون چند نفر صورت مسئله رو پاک کنن و خودشون رو راحت کنن و فکر کنن که وظیفه‌شون رو انجام دادن، در حالی که مجازات اعدام نه در مورد جرم تجاوز، نه در مورد سایر جرائم اساسا جنبه پیشگیرانه نداشته و نداره، نه در مورد ایران و نه در مورد هیچ کشور دیگه. پیشگیری از وقوع چنین جرایم مستلزم ایجاد امنیت در جامعه، پیگیری موارد تجاوز طور قاطع و همینطور در واقع فراهم آوردن امکاناتی برای قربانیان که بتونن در محیط امن شکایتشون رو مطرح کنن، حرفاشون گوش داده بشه و بتونن به امکانات مشاوره درمانی و روانشناسی هم دسترسی داشته باشن در اینا.
با این همه، آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر می‌دهند، مراجع قضایی و انتظامی به جای تلاش برای بالا بردن امنیت اجتماعی و اندیشیدن راهکارهای جدید برای مقابله با این وجه از فروپاشی اجتماعی، یعنی تجاوز و خشونت علیه زنان، راه حل دیگری را مد نظر قرار دادند، راه حل پنهان کردن اخبار. آیت الله صادق آملی لاریجانی با پذیرفتن این واقعیت که حجم پرونده‌ها در قوه قضایی رو به افزایش است، گفته است که باید در این زمینه استراتژی خاصی تعیین شود. رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌های تعرض گروهی به زنان در خمینی شهر و کاشمر و استان گلستان گفته است این مسائل نباید در مطبوعات پررنگ شوند. توصیه می‌کنم که به این مسائل دامن نزنید، زیرا سبب برهم زدن امنیت اجتماعی می‌شود. سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور، نیز گفته است که انتشار اخبار نباید به گونه‌ای باشد که شاهد و قربانیان هزینه پرداخت کنند و برای ما آبرو و حفظ امنیت آنها بسیار اهمیت دارد. با اینکه آقای احمدی مقدم گفته است که نباید شاهد و قربانی هزینه پرداخت کنند، اما خبرهای رسیده از ایران از نوعی دیگر از برخورد با آنها خبر می‌دهد. خبرگزاری مهر گزارش داده که یک عضو بسیج سپاه منطقه کاشمر در خراسان رضوی به دلیل پیگیری پرونده تجاوز گروهی به زنی در روستای قوژد به دستور مقام قضایی این منطقه دستگیر شده است. وی که 13 سال ضابط فعال، 2 سال ضابط ویژه قضایی و 3 سال مدیر امر به معروف و نهی از منکر حوزه نبی اکرم سپاه ناحیه کاشمر بوده است، اکنون با قرار وثیقه آزاد است. فریده صلواتی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن اصفهان نیز پس از انتشار خبر تعرض گروهی به زنان در خمینی شهر، طعم بازداشت را چشید. او نیز اکنون با قرار وثیقه آزاد است. سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی، دو دانشجویی نیز که فیلم تعرض معاون آموزشی دانشگاه زنجان به یک دانشجوی دختر را منتشر کردند، اکنون در اجرای حکم 6 ماهه زندان خود در زندان اوین به سر می‌برند. بدین ترتیب در غیبت نهادهای حمایتی و NGO‌های زنان، خشونت علیه زنان در ایران می رود تا در پس پرده‌های عظیم سانسور چنان پنهان شود که از سنگ صدا برآید اما زنان ساکت بمانند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه می گویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران، شهر زنان رو می‌زدند.
قوانین تبعیض، پلیس،
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
آنگونه که کارشناسان مسائل زنان میگویند، سرکوب جنبش‌های مدنی اجتماعی در ایران سبب شده که دست کم برای مدتی حرکت‌های اجتماعی از تاب و توان بیفتند و نمود پیشین را نداشته باشند. اما نشانه‌های بارز آگاهی به حقوق مدنی و فردی این جنبش‌ها را از چنان توانایی‌هایی برخوردار کرده است که امید به خیزش اجتماعی گسترده‌تری را در آینده نوید می‌دهد. به گفته این کارشناسان، جنبش زنان به عنوان یک جنبش مدنی اجتماعی در طول سالهای گذشته توانسته است هر بار پرتوانتر از پیش به نیروی انکارناپذیر خیزش‌های اجتماعی تبدیل شود. در این میان بنیاد پژوهش‌های زنان ایران به روال 22 سال گذشته با اجرای کنفرانسی محلی در یکی از کشورها سعی به چالش کشیدن موضوعات روز زنان در ایران را دارد. کمیته برگزار کننده 22مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان امسال در هلند اقدام به برگزاری کنفرانسی با محورهای جنسیت و خشونت، جنبش زنان و جوانان و رابطه جنبش زنان در داخل و خارج از ایران کرد. این کنفرانس در روزهای 3 تا 5 تیر ماه سال 89 در آمسفورت هلند برگزار شد. گلناز امین از بنیانگذاران بنیاد پژوهش‌های زنان در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت:
جنبش زنان ایران یک جنبش اجتماعی است که برای آزادی و برابری می جنگد. این جنبش تعطیل پذیر نیست و با عوض شدن شرایط سیاسی و اجتماعی پایان نمی پذیرد. زنان ایران، آنها که در هیچ کدام از رسانه ها جایی ندارند و وسیله‌ای برای دسترسی به خواستهای خود پیدا نمی کنند، از پای نخواهند نشست و من خود را همیشه در کنار آنها می‌بینم. بنیاد متعلق به زنانی است که برای آزادی و برابری با نیروهای سیاسی مد روز پیمان نمی‌بندد. بنیاد جای زنانی است که با زنان سرکوبگر و همکاران قدرت‌های پدرسالار همواره می‌جنگد.
و محبوبه بیات، کارشناس علوم سیاسی، نیز در بحثی چالش برانگیز به بررسی رابطه جنبش زنان و سکولاریسم پرداخت.
من دو دسته انتقاد کلی رو در طی تحقیقاتم شناسایی کردم. یکی مسئله غیر سیاسی بودن جنبش زنان هست و مسئله دوم مسئله پروبلماتیک سکولاریسم و اینکه در واقع با جمهوری اسلامی هیچ چیز ممکن نیست و ما باید اول به برنامه‌ریزی رژیم فکر بکنیم.
شهرانه طبری همکار رادیو فردا در لندن در گفتگو با هایده روش، یکی از شرکت کنندگان در 22مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان، از وی پرسیده است:
خانم روش، شما عازم شرکت در 22مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان هستین که این بار در هلند تشکیل میشه. خیلی ها این سازمان رو به خاطر پشتکار و تداوم فعالیتش ترسیم میکنن، اما بسیاری هم از اون انتقاد میکنن و میگن به جای مسائل زنان به کنفرانسی برای گروه‌های سیاسی تندرو بدل شده. پاسخ شما به این انتقاد چیه؟
من در درجه اول فکر میکنم که مطرح شدن مسائل سیاسی جدا از مسائل زنان میتونه باشه. ما میبینیم مسائل زنان در تمام دنیا، به خصوص در کشورهای خاورمیانه و منطقه ما، خیلی آمیخته شده با سیاست، با اقتصاد، با مذهب، با فرهنگ و سایر نرم‌های اجتماعی. برای پرداختن به مسائل زنان، ما چطور میتونیم به مسائل زنان بپردازیم وقتی که نتونیم به حقوق اجتماعی اونها، محدودیت ها و یا حقوق که از طرف مذهب رایج در اون کشور به زن داده میشه یا داده نمیشه صحبت نکنیم؟ خود به خود پرداختن به مسائل زنان، پرداختن به مسائل دیگه، از اون حتی مسائل هنری فرهنگی رو هم پیش میاره. و اینکه گروه های افراطی هستن، من همچین چیز رو در ترکیب سخنرانان کنفرانس و موضوعهای مورد سخنرانی و همچنین تمهایی که هر سال تعیین میشه نمیبینم، بلکه من فکر میکنم یک گستردگی دیدگاه ها و نظرات اونجا هست. خانم های با اعتقادات مذهبی اسلامی شرکت میکنن، کسانی که گذشته چپ دارن یا همچنان عقاید به اصطلاح چپ یا روشنفکری متمایل به چپ دارن شرکت میکنن، و به نظر من کنفرانس تونسته طیف بسیار وسیعی از زنان رو دور خودش جمع کنه. به طور مثال سال گذشته گاهی در سالن بیشتر از 420 تا 430 نفر زن و مرد نشسته بودن که شاید مرد به 20-30 نفر بیشتر نمیرسیدن، و این زنان طیف بسیار وسیع رو شامل میشدن و گروه سنی بسیار وسیعی رو کنفرانس ها شامل میشه.
حالا در مورد کنفرانس امسال، موضوعهای مورد بحث امسال در این کنفرانس چی هست؟
موضوعهایی که امسال بحث میشه که از طرف کمیته برگزار کننده در هلند پیشنهاد شده و تصویب شده، در مورد هویت، چالش‌های هویت و خشونت هستش. و کنفرانس روزهای 24, 25 و 26 جون هست. روز اول معرفی زن ویژه و برنامه‌های هنری و سخنرانی به زبان‌های انگلیسی هست. عمدتاً شب برنامه هنری هست و روز شنبه سخنرانی‌های اصلی شروع میشه که در مورد خشونت و هویت و چالش‌های هویت هستش. روز یک شنبه جوانان و نسل دوم بخش عمده رو نقطه دارند.
صحبت خود شما در باره چه مسئله‌ای هست؟
صحبت من در مقوله خشونت و بازتولیدان در جامعه هست که من صحبتم روی تأثیرات روانی اجتماعی مجازات در انظار عمومی یا اون اصطلاح مذهبی ملأ عام هستش.
ممکنه یه خورده درباره این صحبتتون بر ما بگید لطفا؟
این مسئله خشونت در ملأ عام که تحت عنوان مجازات انجام میشه، که انواع مختلف قطع دست، شلاق زدن، اعدام و سنگسار هست، رو من یه مقدار اونجا از نظر تاریخی بررسی میکنم در دنیا و در طی تاریخ به چه شکل بوده و همکنون در دنیا تنها کشوری که سنگسار اعمال میکنه ایران هست. عربستان گاهی اعدام در ملأ عام داره و در بیشتر از 101 کشور جهان حکم اعدام لغو شده، و این رو نگاه میکنیم که چه تأثیرات روانی میذاره، خشونت رو در جامعه رشد میده. نگاه کردن به این صحنه ها در کمال آرامش، مثل یک مراسمی که حضار داوطلب تشویق به همکاری و تایید هم میشن و گاهی متاسفانه مشارکت دارین، و همچنین تأثیر دیگری میتونه داشته باشه که افراد ترس و احساس بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری ایجاد کنه و اونها رو به افراد بسیار مطیع و در نتیجه بی‌تفاوت و خونسرد نسبت به مسائل اجتماعیشون بکنه.
البته همونطور که گفتید همه مسائل به زنها نیز مربوط میشه، ولی ارتباط مستقیم این موضوع با زنها چیه؟
ما میبینیم که سنگسار در مورد زنها و مسائلی که به زنها مربوط میشه اعمال میشه، و موردهای اخیری ما در مورد اعدام‌ها داشتیم که قتل زنها درگیر بوده، و تأثیراتی که به طور غیر مستقیم این خشونت توی جامعه میگذاره، ما میبینیم که روی زنها و سپس بر روی کودکان منتقل میشه. زنان به عنوان شهروندانی که حقوق اجتماعی اقتصادی برابری در ایران ندارن، یقینا بیشتر در معرض این خطر هستن که مورد خشونت قرار بگیرن، چه در سطح خانواده، در محیط کار و همچنین در سطح اجتماع.
هفته دیگر به بررسی بیشتر کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.